بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم بحث در این بود که دریافت مزد در قبال تعلیم و تربیت دینی، افتاء و تبلیغ جایز است یا جایز نیست. پس از اون که به اقوال اشاره کردیم وارد ادله شدیم. اولین دلیل مجموعه آیاتی بود که یا از انبیاء سلف نقل می شد که ما اسألکم علیه من اجر، و به خصوص اون آیات چار پنجگانه ای که خطاب به پیامبر گرامی اسلام هست که قل ما اسألکم علیه من اجر. در خصوص این آیاتی که دستور میده به پیغمبر اکرم که اعلام بکن که من در برابر رسالت از شما طلب مزد و اجری ندارم، جهاتی از بحث بود که ملاحظه کردید و مهم این بود که در این آیات، در این چهار پنج آیه، اون مقدمه چهارم و پنجم و ششم بود که یک زنجیری از احکام را درست میکرد و گفتیم سه حکم به طور زنجیروار به هم مرتبطن در آیه. اون حکم محوری که در آیه بر اون به صورت مطابقی دلالت شده این است که اعلام بکنیم قصه را، ولی این یک ملازمه ای داشت با دو سه حکم دیگه که ما یکی دو تا از اون ملازمه ها را قبول کردیم. گفتیم وجوب اعلام حکم اولی و هسته اولیه مطابقی است و اون مستلزم یک حکم دیگری است به دلالت التزامی و اون حرمت اخذ است، حرمت سؤاله، و اون مستلزم حکم سومی است که حرمت اخذ باشه. این سه حکم را ما قبول داشتیم، اما اینکه مستلزم بطلان باشه حکم چهارم در این تردید داشتیم. بنابراین مجدداً یادآوری میکنم که این آیه شریفه در این مقدمات اخیری که بحث کردیم مشتمل بر یک حکم مطابقی است، وجوب اعلام و آگاهی دادن دیگران به این مسئله است. این مستلزم حکم دومی است که حرمت سؤاله و طلب اجره، و اینها مستلزم حکم سومی هستند که حرمت اخذ است. این زنجیره سه حکم تکلیفی است که ما اینا را به شکلی بعید نمی‌دانستیم که درست باشه این زنجیره این سه حکمه، و نهایتاً مستلزم یک از شود حکم وضعی است که حرمت معامله و امثال این باشه که در این تردید داشتیم، بلکه میگفتیم نمیشه. این مبنای بحث گذشته بود که تکرار کردم. اما رسیدیم به مقدمه، چون الان من همراه نیاوردم نمیدونم مقدمه هشتم بود یا هفتم، بله هشتم، که تعمیم این حکم به غیر پیامبر بود. جهت هشتم در بحث تفسیری این آیه این بود که این آیات و این احکام زنجیره‌ای چندگانه اختصاص داره به پیغمبر اکرم در مفاد آیه قل ما اسألکم علیه اجرا. آیا میتواند این حکم مختص به ظاهر آیه به پیغمبر اکرم به دیگران تعمیم داد؟ گفتیم تعمیم به پیامبران مانعی نداره، آیات دیگر هم شاهد بر این مسئله است. تعمیم به معصومین هم لا یبعد، اما تعمیم این حکم به علما و افراد دیگه و اشخاص متعارف و معمولی، این سوال اصلی در جهت هشتم بود و عرض کردیم اینجا دو راه وجود دارد برای تعمیم. راه اول الغاء خصوصیت از مورد بر اساس تنقیح منات و اسراء حکم از این مورد پیامبر به سایر موارد بر اساس تنقیح منات. این یک راه بود که گفتیم این قابل اعتماد و اطمینان نیست، چون اینجا امر دایره بین اینه که قیاس باشه یا تنقیح منات معتبر باشه. تنقیح منات معتبر اینجا محل تأمله، باید اطمینانی باشد که این مورد با بقیه موارد فرق نمیکنه و اطمینان باشه که ملاک حکم فقط انتقال معارف الهی به دیگرانه، در حالی که ممکنه که ملاک حکم همون پای ریزی دین باشه، سلام علیکم، وساطت بین خدا و بشر باشه، تبلیغ مبنایی و پایه در انتقال معارف وحیانی به بشریت باشه. خب اون قله تبلیغ اساس دین هست، شاید اون خصوصیتی داره که خدا میگه باید اعلام بکنی، همه را متوجه به این بکنی که شما چیزی نمیگیری، اما در کارهای پس از اون حتی نسبت به ائمه ممکنه کسی بگه که تعمیم نمیدیم. حالا خیلی سامنه کن، خیلی هم جرأت بکنیم به ائمه تعمیم میدیم، به غیر ائمه دیگه اطمینان به سرایت و شمول حکم مشکله. این راه اول بود که بحث کردیم. طریق دوم و راه دوم برای تعمیم اون قصه ایست که ما سابق در بحث فقه و تربیه در عرض شود قاعده ارشاد بحث کردیم. یک مطلبی در اونجا عرض کردیم و اون تمسک به آیه شریفه و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه به عنوان یک قاعده کلی بود. تفصیلش رو اگر خواستید دیگه اونجا بحث کردیم، میشه دو دفعه مراجعه بکنید و دوستانی که نبودن میتونه اونو ببینن. نمیخوایم به اون تفصیل وارد آیه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه بشیم. فکر میکنم آیه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه را شاید حدود 7-8-10 جهت در این آیه مورد بحث قرار دادیم با یه نگاه فقهی تربیتی. یکی از مطالبی که اونجا به نتیجه رسیدیم این بود که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه اصلا نقش یه قاعده اصولی ایفا میکنه که ندیده بودم که این شکل رو در تفاصیل یا در چیزا بهش تمسک شده باشه، شاید هم پس من ندیدم. ببینید، به این بیان عرض میکردیم که این آیه مفادش این است که اون چه که پیامبر گرامی اسلام انجام میدهد برای شما هم وجود داره، شما به همون تأثیر بکنید. یعنی اون فعل و ترک پیامبر و رفتارهای رسول خدا را سرمشق قرار بدید. با تقریباتی و مقدماتی میگفتیم مفاد این آیه این است که هر آنچه پیامبر انجام میدهد با همون شکل و ویژگی هایی که انجام میده برای شما هم هست. اگر پیغمبر اکرم نماز میخواند، نماز پیغمبر با همون خصوصیات حکمی و موضوعی که داره سرمشق شماست. یعنی میگه همون حکم برای شما هم هست، کاری که برای او بود برای شما هم هست. اگر این مطلب رو در اون آیه بپذیریم که ما با مقدمات این رو بعید نمیدانستیم، این آیه شریفه در واقع داره تعمیم میدهد احکامی که برای پیغمبره برای دیگران به عنوان سرمشق. مفاد اولی آیه این است که شما ببینید او چه میکنه، شما هم همون کار رو انجام بدید. ما استظهار میکردیم که همون کار را با همون ویژگی هایی که ایشان انجام میدادند، هم از ویژگی های موضوعی خارجی یا ویژگی ها و خصائص حکمی برای شما هم هست. آره دیگه، ما اینجور استظهاری کردیم، یعنی همون با همون شکل برای شما هم مطلوبیت داره. این حالا تفصیلش دیگه اجازه بدید اگر میخواد اونجا بیاری. دو تا احتمال، بله اینا رو گفتیم، حالا میگیم، صبر کنید. عرض شود که البته حالا ببینید این اونجا اینا رو مفصل بحث کردیم، دو چند احتمال در آیه میدادیم، یک احتمال این بود، اینو یه مقدار تقویت کردیم. البته میگفتیم که اگر هم کسی در خصائص حکم از لحاظ الزام و غیر الزام تردید بکنه، لااقل اینه که در کلیت رجحانش نباید تردید بکنه. این دیگه اقل قصه است که ولکن فی رسول الله صلی الله علیه و آله به عنوان یه قاعده کمکی میگه آه اون رفتارهای پیغمبر سرمشق شماست و به ملازمه میگه یعنی اونا با همون ویژگی هایی که دارد برای شما سرمشق، ویژگی های موضوعی و حکمی، لااقل ویژگی های حکمیش از لحاظ اینکه این فعل اگر برای پیغمبر مطلوبیت داره، حالا وجوب یا رجحان، برای شما مطلوبیت داره ولو این وجوبش رو شما نتوانید بگیرید، ولی اصل مطلوبیتش تقریبا مورد اطمینانه. در این درجه مطلوبیت هم این اون هست، اونم رو بعید نمیدونستیم، ولی حالا اگر کسی در اینم تردید بکنه، خب اقلش اصل مطلوبیته، اصل مطلوبیت قطعا استفاده میشه، ولی بعید نمیدانستیم که درجه مطلوبیت رو هم استفاده بکنیم. این میشد یه قاعده، یعنی از این آیات یه قاعده استفاده میشه که شبیه یک قاعده اصولی است، یعنی حکم سازه، حکم سازه، قواعد ممهده برای استنباط احکام، یعنی میگه اون احکام برای اینجا هم هست. این بیانی بود که ما در اونجا که عرض کردیم. حالا یا این اون حکمی که روی این فعل برای پیامبره، یعنی وجوب، استحباب، حرمت، کراهت، و یا اینکه لااقل اصل مطلوبیت فعلی که پیغمبر انجام میده یا عدم مطلوبیت اون چه که ترک میکنه، این که باز قدر متیقنش طرف فعله. حالا نکات دیگری هم در این آیه وجود داره که عمدتا در اونجا بحث کردیم. البته به طور کلی این آیه به لحاظ هم فقهی و فقه و تربیعی یه آیه خیلی کلیدیه. این عرضی است که ما در اونجا داشتیم و می گفتیم که البته این قاعده کلیه قابل تخصیصه. بله ما یه مواردی داریم که با قرائن و دلائل خاصه گفته شده که این از اختصاصات النبیه. این اختصاصات النبی اصلا با همین واژه و عنوان ابوابی در روایات و مجامع روایی به خودش اختصاص داده شده، هم در مجامع عامه هم خاصه. عنوان اختصاصات النبی در کتب روایی مرحوم صدوق، کتب مختلف روایی ما آمده، اختصاصات النبی که چیزهای مشابه مثلا نماز شب میگن برایشون واجب بوده برای دیگران واجب نیست و چیزهایی از این قبیل. پیغمبر اکرم اختصاصاتی داره و اونها به دو قسم تقسیم میشه، یک اختصاصات تکوینی در خلقت ایشون و شرایط وجودی و هستی شناسی و تکوینی ایشان یک ویژگی هایی بود از قبیل که ریشه اون ویژگی هم همون انسان کامل بودن ایشونه، یعنی اون که در نوع خلقت ایشان یک تفاوت جوهری و ماهوی وجود داره، و به تبع اون یک اختصاصات تکوینی دیگر در شخصیت و خلقت پیغمبر بوده. این یه بخشه که در روایات آمده. قسمت دوم هم اختصاصات تشریعی پیغمبره، یک احکامی برای پیغمبر بوده هم در حوزه واجبات هم محرمات و حتی در پاره از احکام وضعی که ویژه پیغمبر بوده. گفتیم اینا داریم، اما اینا همه از شبت که موارد خاصی است که دلیل خاص داره. اگر دلیل خاص نباشه ولکن فی رسول الله صلوات الله علیه، کارهایی که پیغمبر انجام میداده البته قید میزدیم، کارهایی که از شبت که جنبه تشریعی و شرعی در اون وجود داشته، اینا برای شما الگوه و خیلی نکات دیگه که در آیه بود. اگر این را بگوییم اون وقت ممکنه که این راه دوم توسط به این آیه است. کسی بگه که این آیه آیات شریفی که واجب کرد بر پیغمبر اعلام عدم مزد و در واقع تحریم کرد بر حضرت که کار خود را در برابر مزد قرار بده، قدر متیقنش هم اونجایی است که بخواد به صورت یک توافق و اینها باشه و مطالبه باشه، این حرام شد. خب اگر این امر بر پیغمبر اکرم به عنوان یک سیره ایشون ثابت شد، ممکنه بگیم که ولکن فی رسول الله صلی الله علیه و آله حسنه، میگه که به همه کسانی که میخوان کار دینی در همین موضوع انجام بدهن عرض شود که خطاب میکنه که شما هم همون حکم رو دارید. این راه دومه که با نه از طریق خود عقل ما و ارتکازات ما و تنقیه منات بخوایم تعمیم بدیم، بلکه تعمیم رو از طریق تمسک به بکن فی رسول الله اسوه حسنه ممکنه انجام بدیم. اما این راه دومم مثل راه اول به رغم این که این کبرا را بعید نیست بپذیریم، یعنی کبرای این که ولکن فی رسول الله اسوه حسنه حکم ساز برای دیگران، متناظره با حکم پیغمبر حکم می‌سازه، اما در اینجا ممکنه بگیم که شمول اون محل تردیده، به دلیل اینکه موضوع ما اسألکم علیه، موضوع این آیاتی که به عنوان سیره میگه بگو و عمل بکن، اینه که ما اسألکم علیه، این علیه اون رسالت وحیه، بر وحی و ابلاغ وحی من چیزی نمیگیرم و شما نباید چیزی بگیری، موضوع اون در مورد ما صادق نیست، برخلاف خیلی از کارها و مسائل دیگری که پیغمبر انجام میده که موضوع اون برای ما هم صادقه، در سلام میکرد حضرت، عرض شود که تسریع در سلام داشت، جواب را چی میکرد نمیدونم، احترام میذاشت، متواضع بود، اینا همه هیچ کدام چیز خاصی درش نیست، ولی در اینا داره علیه، یعنی بر مسئله تبلیغ وحیه. و ممکنه بگیم این تبلیغ وحی یعنی کسی که میخواد نقطه اتصال زمین و آسمان باشه، پنجره ای باشه به یه عالم دیگر، این یه ویژگی درشه که علیه اون رو داره میگه. این با لکان فی رسول الله اسوه حسنه این قبیل احکام رو نمیشه تعمیم داد، یا آدم تردید داره نمیتونه مطمئن باشه که اطلاق اونها اینجور چیز رو بگیره. ادامه است ولی پای ریزی نیست، تأسیس نیست بلکه امتداد اونه. این علیه شاید این خصوصیت درش باشه و نتواند این لکن فی رسول الله اون رو تعمیم بده. این اولا که یک تردیدی در این جهت هست و بله، و ثانیا اینه که ممکنه خود تو اون کبران کسی اصل مطلوبیت رو تعمیم بده، بگه که ولکن فی رسول الله این جهت اول رو بذاریم کنار، آیه ولکن فی رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که اینی که از پیامبر به عنوان یک کار خوب صادر میشد برای شما خوبه، اما این که حالا عین اون باشه ممکنه بگیم از این آیه استفاده نمیشه، این هم حالا اشکال کبروی است. اگر کسی در اونجا اینو بگه، خب میگه اینجا حد اکثر میگه برای شما هم خوبه که یک مبلغ دین و مجتهد و مفتی دینی اینجور عمل بکنه، اما واجبه این. بنابراین به رغم این که این آیات، تا اینجا جنبندی ما اینه که به رغم این که آیات از با بر اساس اونچه که عرض کردیم اون دو سه حکم تکلیفی را به صورت الزامی برای پیامبر قرار میداد، ولی این که بگیم این از اختصاصات پیامبر نیست و تعمیم و شمول پیدا میکنه، فیه تأملون، اطمینان به این مقدار دشواره. بله، این اولا و نتیجه که تا اینجا گرفتیم، و ثانیا اینکه بعید نیست که بگوییم اون مطلوبیت کلی رو از این میتوانیم استفاده بکنیم. یعنی اصل این که مطلوبیت داره، این ممکنه بگیم قابل استفاده است، اما اینکه به عنوان یک تکلیف الزامی وجوبی و تحریمی باشه یه مقدار دشواره. این تا اینجا. این هشت مطلبی است که در آیه بحث شد، دلالت بر احکام تکلیفی نسبت به پیغمبر در آیه بعید نیست، اون سه تا حکم، اما تعمیم اینها به غیر پیامبر و معصوم محل تردیده. جرأتی میخواد کسی دیگه بیاد تا آخر قصه و بگه نه، از اینا میتونیم یه حکم الزامی برای دیگران استفاده میکنیم. این هشت جهتی که در این بود. حالا چون ما به این آیات پرداختیم، این بحث نهمی که در آیه عرض میکنیم فقط به عنوان تبرک و تیمم، دیگه بحث فقهیمون نیست، اشاره میکنیم یکی دوتا نکته در بحث تفسیری آیه، در اون استثنایی که در آیه آمده. حالا ممکنه البته یک کمی روی این بحث قبلی هم اثر داشته باشه، ولی بیشتر به عنوان تبرک و تیمونی عرض میکنیم. بله، حالا اون الا را میخوام همین یک کمی گفتم، یه مقداری هم باز بس فقهیش را ربط داشته باشه رو همین استثنائه. حالا اجازه بدید اون را عرض بکنم. در این آیات 4-5 آیه‌ای که گفتیم آیات دو گروه بود، یه آیاتی بود مربوط به انبیاء سلف که فرمان در اون نبود بلکه نقل سیره بود، که ما اسألكم علیه من اجر، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت لوط، حداقل این پنج پیامبر، شاید چند تا دیگه هم باشن که ازشون نقل کرده. این یه گروه بود. گروه دوم آیات شریفه بود، 4 یا 5 آیه است که خطاب به شخص پیغمبر بود اولا، و ثانیا امر و فرمان داشت. این گروه دوم بیشتر محل بحث ما در اینجا بود. در این جهت نهم در آیه هم همین گروه دوم از یک زاویه دیگر محل بحث قرار میدیم، و اون این که در این آیات، این آیات مخصوص پیغمبر با فرمان، اینا به دو بخش تقسیم میشوند، دو گروه هم. یک گروه از این آیات هیچ استثنایی نداره، فرمان میده که قل ما اسألكم علیه من اجر، یکی دو تا از آیات اینطوره، هیچ استثنایی نداره. اما دو سه آیه از این مجموعه آیات گروه دیگری است که در آن استثناء وجود داره، و همون استثنای مهمی است که یکی از استدلالات مهم بر مسئله امامت و ولایت ائمه طاهرین همین آیاته. آیاتی است که در آیات اجر و از شود که استثناء خورده، همون مودت فی القربا، اینا بهش میگن آیات مودت، مودت فی القربا. این آیات اینطوره که در یکی دوتا از آیات این داره که قل ما اسألكم علیه من اجر الا المودت فی القربا، چرا یک اجر رو از شما میخوام، یعنی کلی یک استثناء خود، المودت فی القربا. عرض شود که المودت فی القربا، این المودت فی القربا در این استثناء چند تا بحث وجود داره. یک بحث در این استثناء اینه که این مودت فی القربا یعنی چی؟ دوستی در خیشان یعنی چی؟ خب اگر شما به المیزان و کتب تفسیری ملاحظه بکنید، وجوهی برای این مثل این المودت فی القربا ذکر شده. کسانی که استدلال به این آیات را برای مسئله ولایت و امامت خواستن نفی بکنند، احتمالاتی گفتن که بیشتر محور اون احتمالات اینه که این ارسلت المودت فی القربا مربوط به قربای ارسلت پیغمبر نیست. این یک احتماله، اونایی که خواستن نقد بکنن یک احتماله در این المودت فی القربا اینه که المودت فی القربا یعنی همون صله ارحام، یعنی همون صله ارحام که آدم با خیشانش خوب باشه. یعنی پیغمبر داره میفرماد که اجر رسالت من اینه که شما با خیشان خودتون. القربا اینجا یعنی مطلق القربا، نه قرب الرسول، مطلق خیشان. و طبعا هم مکلفش همه افراد میشوند و متعلق مودت هم میشه قربای همه بشر، هر کسی هوای نزدیکان خیش را داشته باشه. یعنی همون صله ارحام که حالا یکی از چیزاش مثلا مودت. این یک احتماله که داده شده در تفاسیر عامه. بعضی از مفسرین عامه میگن المودت فی القربا یعنی مصلی ارحام. پیغمبر فرمود که اجر رسالت من اینه که شما پیوندهای خیشاوندی را صیانت بکنید، مواظبت بکنید، مطلق این خیشاوندی هایی که در بین مسلمان ها هست. این یک احتمال. احتمال دومی که داده شده این است که نه، قربا از شود که قربای پیامبر گرامی اسلام هست، ولی این احتمال دومه. اما این قربا مفهوم عام می داره، قربا قربای در یک دایره حتی خیشاوندی هم منظور نیست. قربا یعنی مهاجر، انصار، مهاجرین. حالا خود اینم چند احتمال راجبش گفته شده، ولی کلیش اینه، قربا یعنی مهاجر و انصار و از سبت که و خیشان پیغمبر، یه معنای عام اینجوری گفته شده. اینم یک احتماله. حالا میگم چند جور گفتن تو تفاسیر، بعضی گفتن خصوص مهاجرینن که داره توصیه میکنه که اینا رو توجه بکنه، اینا نزدیکان پیغمبر، همراهی پیغمبر آمدن. بعضی میگن حتی شمول داره انصار، غالبا البته اولی میگن. اینم یک احتماله که خودش چند احتمال رو در بر داره. و احتمال سوم این است که نه، قربا همون پیوندهای خیشاوندی پیامبره، پیوندهای خیشاوندیه و ارحام پیغمبران، نه مطلق منصوبین و مرتبطین با پیغمبر مثلا مثل مهاجرین. این هم احتمال سومه، ولی در دامنه عام و شامل که مودت فی القربا یعنی با نسل پیغمبر، با منتسبین به پیامبر، حالا سببی نسبی و احیانا حالا سببی، مثلا با اینها شما دوستی داشته باشید. این سه. و چهارم، اون سه تا شد دیگه، چهارم اون نظریه است که مفسر، غالب مفسرین بلکه قاطبه مفسرین شیعه دارن و بعضی از مفسرین عامه هم اون رو پذیرفتن، اینه که قربا یعنی اهل بیت پیغمبر و مشخصا با همون تعریف مشخصی که داره، یعنی امیرالمومنین و فاطمه زهرا و اون کوکبه ممتازی که به عنوان آل و اهل و قربا، آل و اهل میشناسیم، اینجا هم مقصود از قربا اونها هست. این سه چهار احتمالیه که در تفاسیر آمده. خب متناسب، یک بحث راجب قربا، یک بحث هم متناسب با این راجب مودت مطرح میشه، که این مودت و دوستی چه نوع دوستی. این هم بر اساس همون و متناظر با همون احتمالات، اینجا هم احتمالاتی وجود داره. از یک مودت عرض شود که متعارف معمولی که همین دوستی های عادی و متعارف باشه، که این با احتمالات اول و دوم و به خصوص اول خیلی سازگاره. المودت فی القربا یعنی صله ارحام داشته باشید. صله ارحام هم یک تعلق خاطر قلبی مختصری لازمه دیگه، اون دوستی های عمومی که هست. این یک معنای که مودت همون مودت عامه است در حقیقت، و یک احتمال هم اینه که نه، این مودت مودت خاصه است که در آیاتی از قرآن هم داره که یتوادون الله و رسوله، که توادی و مودت خدا و رسول اینها در جایی مطرح شده که اون مودت مودت خاصه است همراه با نوعی دلدادگی و عشق و عرض شود ولایت و مسائلی از این قبیل، که در قرآن هم این مودت خاصه به کار رفته. علتش هم اینه که حالا این دو معنای خیلی کلی من عرض کردم، ولی روحش اینه که مودت به عنوان یک عاطفه و انفعال نفسانی، این دوستی یکی از عواطف نفسانیه که هم در اخلاق بحث میشه، هم در روانشناسی در بحث هیجانات و عرض شود که عواطف یک مقوله دوستی مطرح شده. اصل قصه اینه که این عاطفه و هیجان روحی که تعلق به دیگری یا چیز دیگر باشه، این دارای مراتبه، از یه درجات خیلی خفیف شروع میشه تا درجاتی که به اصطلاحات چی مبدل میشه به یک عشق، یا به تعبیرات دینی به یک ولایت. این درجاته که حالا معنای عامش که میگیم این اون درجات متوسط به پایینه، خاصه که میگیم این اون درجات از اون متوسط به بالاست. طبیعی است که اگر اون احتمال اول و حتی دوم رو اینها بگیم، عرض شود که و حتی سوم بگیم، این مبدت همون مبدت عامه است که میتونه حالا درجه ضعیف باشه یا شدید باشه. اصل اون پیوندهای اجتماعی میان خودتان و نزدیکان خودتان، یا میان شما و نزدیکان من از مهاجرین و یا حتی سلال و نسل من که در روایات هم داره، این همون مودت عمومی است. اما احتمال چهارم میشه مودت خاصه. اینم یک بحث. بنابراین یک بحث در چهار احتمال قربا بود. چهار احتمال خیلی کلی عرض کردم، زیلش باز جزئیات داره که اونا رو جدا نکردم. یک بحثم در این مودته که این دو احتمال وجود داره، و مودت خواستم که احتمال دوم بود. در قرآن بعد برید ملاحظه بکنید، اون توادی با خدا و رسول و اینها به معنای خاص، که اون یه نوع پیوندهای اطاعت پذیرانه، دلدادگی های همراه با ولایت و اطاعت، در قرآن نسبت به خدا، خدا و پیغمبر مکرر به کار رفته، چیز مستغربی نیست در آیات شریفه. اینم بحث دیگه در مودت. عرض شود که اینم یعنی در واقع بحث، حالا بخواید جهاتش رو چه بکنید، نهم و دهم میشه، یکی در مورد قربا، دهم هم در احتمالات مودت. مطلب یازدهم هم در آیه میاد، عرض شود که اینکه آیات دیگری هم در همین گروه داریم که اون آیات هم خط دهنده است، که ما در استدلالات شیعیمون به اون آیات مکمل این آیات خیلی توجه داریم، چون این 5-6 تا آیه در نگاه کلی من گفتم که دو گروهه، ولی وقتی ریز بشیم چند تاست دیگه. یکیش اوناییست که مطلقه میگه که مطلقه بدون استثناء لا اسألکم علیه اجر. دوم اوناییست که نه، یه قید داره و استثناء داره، الا المودت فی القربا. این دوتا گروه معلومه، اما یه گروه سه و چاری در اینا داریم که اینو در این نکته بعدی میخوایم اشاره بکنیم. اون گروه سه و چار اینه که یکی از این آیات میگه که قل لا اسألکم علیه اجرا الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، و یکی هم از آیات دیگه هم نوع چهارمش هم اونیست که میفرماد که ما سألتکم علیه من اجر فهو لکم. اون الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا اون نکته مهمی داره، میگه این اجر، اون آیات گفت من اجر نمیخوام، اون آیات گفت اجر میخوام، مودت فی القربا. اون آیات میگه که این اجری که من خواستم از کی میخوام، و اون آیات چهارم میگه این نفعش به کی میرسه. از کی میخوام میگه الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، میگه اگر من چیزی خواستم از کسانی میخوام که میخوان راهی به سمت خدا پیدا بکنن. این اون آیات نکته بعدی ما اینه که این آیاتی که میگه الا من شاء یتخذ الی ربه سبیلا، این یتخذ الی ربه سبیلا اینم دو احتمال داره. یک احتمال اینه که من شاء یتخذ الی ربه سبیلا یعنی میخواد کار خوبی بکنه. اگه این اتخاذ سبیل و جستجوی راه به سوی خدا، عرض شود که معنای اول را بگیریم، معنای اولش اینه، این همین که میخواد یک کار خوبی بکنه، این یک معناست. این با اون قربای سله ارحام، هر کسی سله ارحام خودش هم سازگاره. اما احتمال دوم اینه که من شاهن یتخذ الی ربی سبیلا یعنی نه، میخواد یه راهی بگیره که راه اساسی است، شاهراه رسیدن به خداست و اون سرچشمه هدایته، نه اینکه حالا یه حکمی جایی مثلا او را به خدا میرسونه، نه، سرچشمه هدایته. اینم باز در این منشأ اتخاذ و سبیل الله این دو معنا داره، معنای عام داره که یه حکمی را بهش بدم اون عمل کنه. اما معنای دومش اینه که نه، یه حکم بنیادی اعتقادی ریشه‌ای که شاهراه هدایت بشره. اینم احتمال در اینجا. ببینید شما این سه تا بحثی که من اینجا ارائه کردم، یکی قربا، چهار احتمال شد. قربای معنی عام و چی اونها، احتمال آخر قربای به معنای خاص، یعنی قربای پیامبر، اونم نه همه اونایی که پیغمبر منصوبن، یه گروه ویژه‌ای. احتمال چهارم میشد قربای خاص. در بحث تواد و مودت هم باز مودت عام، احتمال آخر مودت خاصه. در بحث اتخاذ و سبیل الله هم اتخاذ سبیل عام یا اتخاذ یک سبیل خاص که هدایت ویژه‌ایست متصوره. این سه واژه‌ای که در آیه آمده، اینا متناظره با هم یه طیف دارن. ادعای ما با عرض شود که بر اساسی یک نکته اساسی با قطع نظر از روایات، میگیم با قطع نظر از روایات، ادعای ما این است که این توازن بین این نکته اساسی، اینه توازن بین این استثناء مستثنا و مستثنا من، این توازن اقتضا میکنه که هم ما قربا را قربای خاص بگیریم، هم عرض شود که مودت را مودت خاصه بگیریم، هم اتخاذ و سبیل الله را یک درجه خاصه مقصود باشه. این چرا؟ نکته محوری قصه اینه، این توازن بین این که مستثنامن رسالت تبلیغ اساس دینه، پایه‌ریزی بنیان دینه، میگه این پایه‌ریزی بنیان مزدش اینه، این که فقط صله رحم باشه یا یک حکم مخصوص مثلا دوره مهاجر باشه که حالا اومدن اینجا باشه، ما فکر میکنیم که وجدان روشن و عقل سلیم اقتضا میکنه که چیز دیگری فراتر از اینا مقصود باشه. این سخنی است که مفسرین ما دارن که نکته توازن و سنخیت مستثنامه و مستثنا و تناسب اجر و اونی که بر او اجر گرفته میشه، این سنخیت بین مزد و اون چه که انجام میگیره، این توازن مقصود اینه، از سنخیت بین اون عمل و اجر اون یه سنخیتی باید داشته باشه. از میان این همه احکام، از میان این همه احکام یک حکمی که بخش زیادیش هم مستحبی است، یه حکم مستحبی صله ارحام را، حالا صله ارحام معنای عام همه بشر یا یه مقدار مثلا حالا صله ارحام پیغمبر، یه حکم مستحبی اینجوری رو ما بگیم آمده، حالا حتی یه جایش اگه واجب هم باشه، این اومده مزد رسالت قرار داده، این سازگار نیست. این یک شاهده که این سنخیتی بین اون مودت عامه و قربای عام و اتخاذ سبیل عام با اون مستثنامه اینجا نیست. ضمن اینکه عرض شود که ما این اولا و ثانیا ما همه مطمئنیم که المودت فی القربا به معنای عام حکم الزامی نیست. هیچ فقیه هیچ کسی حکم نمیده که مودت خیشان واجب است. اونی که میگم واجبه است، اگرم بگیم واجبه که اونم یه درجاتش اگر ملازمه با قطع رحم باشه، و الا هیچ که نمیگه. تازه بگیم واجبه اون رفتارهای دوستانه با دیگرانه، و الا دوستی قلبی بگیم با دیگران واجبه، اینم خیلی بعیده و نیست. بنابراین هم حکم الزام آیه ظهوری در الزام داره که این از این استفاده نمیشه. تازه الزام هم باشه یه حکمیه که یه حکمی در منظومه هزاران حکم شرع قرار گرفته که در اون درجه خیلی بالا هم نیست. این شده اجر رسالت بعید. بگیم حالا مثلا فقط بحث مهاجرین دو در اون زمانه، اینم اجر باز توازنش نیست. بنابراین اون احتمالات هیچ کدوم مسانخت بین اجر و عرض شود عمل در اونها محفوظ نیست. مسانخت بین اجر و عمل قرینه خیلی قوی است. این دو تا قرینه است که بر اساس اونها میگیم اینجا مراد المودة، المودة الخاصه که مشتمل بر ولایته، قربا یعنی قربای خاص، دو سوم اتخاذ سبیل الی الله یعنی همون هدایت الهی که همون ولایت و امامت میشه. با این قرائن میگیم قرائن داخلیه. قرائن خارجی هم البته داریم، روایاتی که در مجامع عامه و خاصه وارد شده. این حالا بس هنوز تمام نشد دیگه، بقیهش فردا ان شاء الله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.